خدا و سیستم رو یه طوری قرار داده که وقتی بدن شما به یه چیزی احتیاج داره تو غذا هوس غذا رو میکنه. ما به هیچ وجه غذای خونسا نداریم. غذایی که فرمولاش هم همین منظم خوردن غذاست، در حد واجبات منظم، در حد مستحبات اون جاهایی که نشاط دارید باز منظم باشه خوبه، ولی ما که نشاط نداری نباید نظم بدی بهش، رو خطر میکنه. ما یه سیستمی داریم به نام هوس، خدا گذاشته. مثلا الان زمستونه، شما یه دفعه هوس میوه تابستونی میکنی، فکر میکنی هوس باز شدی، یعنی آمسان با حالا مثلا شکم و طرف حالا مثلا هوس هندوونه کرده، ولی اینجوری نیست. این سیستم یعنی که وقتی خداوند سیستم رو یه طوری قرار داده که وقتی بدن شما به یه چیزی احتیاج داره تو غذا هوس غذا رو میکنه، یعنی با هوس به تو میفهمونه برو هندوونه بخر بیار بخور، چون بدن تو به ماده‌ای که توی هندوونه هست چه نیاز داره. سیب میخوای و سیبو بگی بخور، نگو من میخوام قلب نم با ریاضت بکشم، نم مبارزه با نفس بکنم. اونی برنامه منظم داره، مبارزه با نفس میخوای بکنی، خب هفته یکی دو روز روزه بگیری خوبه، هم برای جسمت خوبه هم برای روحت، این خوبه. ولی اونطور که بدن احتیاج داره الکی در یعنی مبارزه با نفس را نندازیم. مثل خیلی که من زیاد سراغ دارم مبارزه با نفس الکی کردن، دیوونه شده، خول شده تو بیمارستانه، یا مثلا عقده ای شده الان، یا روحیاتش کاملا ریخته به هم، یا تعادل بدنی چشماش ریخته به هم. خوب نیست اینجوری ریاضت های الکی. شما باید غذا تو بخوری، خوب بخور، با نشاط بخور، صبحونت رو باید کامل بخوری، نهار تو بخور، شام تو بخور. اصلا در حدیث داری رگی هست در بدن به نام رگ شام، اگه کسی شام نخوره لعنتش میکنه. ولی اگه قرار با شکمت مبارزه کنی یه بحث دیگه است. میبینی آدمی هستی که شکم ممکن کار دستت بده رسوات کنه، خب یه سیستم تنبیهی بذار، چون هفته یه روز روزه بگیر. ما حتما بدنمون به یه دونه سیب، خیلی سفارش شدهش، به یه دونه سیب احتیاج داره. سیستم شهرنشینی، حتما در سیستم شهرنشینی شما به حداقل روز یه لیوان شیر نیاز دارید، باید بخورید. یکی شیر خوشم نمیاد، سیب خوشم نمیاد، نمیتونی اینجوری، جنایت میکنی. ما قرار نیست با میلمون اینجوری بکنیم که برای عقلت بخوری، برای خدا نیت کن بخور، ولو میلت هم نمیگیره، به دستور خدا بخور، به دستور عقلت بخور، سیبو بخور حتما هر روز. خب حالا شما خوراکای معنوی کسی کمیل نخونده باشه، یه موقع ببینید کمیل خیلی حال بهش میده، نخونده کمیلو، کم آورده تو یه جا، هی میخواد بره مشاوره، میره 5000 تومن میده مشاوره، مشاوره حل کنه، مشاوره هم ببینید گیج میزنه. یه کمیل میخوندی قشنگ همیشه انگول میشدی. ولی کسی یه بار کمیل خونده، یه بار زیارت عاشورا خونده، یه بار آل یاسین خونده، یه بار ابو حمزه خونده، زیارتای هفته رو خونده، قرآن رو خونده، سوره های مختلفو قرآن خونده، غزل بخون، این غزل حالت میاره. غذا تو بخور، به غذا توجه کن، اونو انتخاب کن. حالا مثلا فرض الان رفتی تو مسجد، رفتی مشهد، میگن که همه خب یکی زیارتنامه دستشونه، ما باید زیارتنامه دستمون بیام همینا که خون میخونم بخونیم. نه بابا، امام رضا یه جوری همیشه حرف زد، چند جور ورودی داره، چند جور فرمول داره، بعضیش کلیه، بقیه‌اش دیگه خودت برو یه جوری با امام رضا صفا کن. خب میریم اینو اصلا آماده نداریم، میریم اونجا میبینیم که قلب کاملا قفل کرد، اومدی بیرون با یه امید و آرزوی از اینجا کندی رفتی مشهد، یه هماغوشی زیبا با امام رضا داشته باشی، همش تخلیه بشی و بیای، شارژ بشی، قوی شی بیای، رفتی اونجا قلبت قفل کرد. چرا؟ چون سیستم غذا بلد نیستی بخوری. یه کسی هم میاد خودش اجتهادی مثلا یه روز اینجا میاد، یه روز اون ور میره، یه روز سر دست این استاد میره، زرد اون استاد، یه روز این نوار گوش میکنه، مثلا میام راهشناسی گوش کنه، میگه نه نه، از کجا شروع کردی؟ میگه معرفت نفس. معرفت نفس کاملا قلبتو داغون میکنه، منقبض میکنه. معرفت نفس اون الان که نیستش که معرفت نفس، فلان استاد، فلان حضرت، فلان استاد، فلان درس مهمو گذاشته، معرفت نفس گذاشته، نمیدونم عرفان گذاشته، بودو اما هم ببینید گیرمون بیاد. نه اینجوری نیست. تا یه بدون آمادگی بری سر درس فلان استاد، من دیدم دیگه سر درس بسیاری از اساتید الهی افراد رفتن بعد از این مدت نماز خوندنشون کنار گذاشته. ما این مشکل نه فقط در درس‌های خودم، در درس‌های بقیه آقایون هم داریم. خیلی از افراد دوستم روز اول بیان کتابای حسن زاده رو بزنن زیر بغلشون، کیف میکنن. دیگه بعضی هم اول میان کتابای بزرگان و اولیاء خدا رو میخرن، حامد علی آقازی میخونه، چی میخونه، چی میخونه، چی میخونه، میخواد گنده بشه. اصلا نمیشه اینجوری، نمیشه. حالا وقتی بهش میگی مثلا تو با اپایم پیزو میگی ما بخل داریم میکنیم، مثلا نمیخوایم بذاریم این بخوره، بابا اینجوری نیست، چون دوست داریم میگیم اینجوری. عجله اینجوری نباید بکنید. شما غذاهای متنوع رو همینجوری یواش یواش شناسایی بکنید، یه بار بخورید یه دور ختم قرآن مثلا بکنید، چون میمونه دیگه تو ذائقه شما. بعدها مثلا این فلان سوره خیلی باهات راه میاد. شما مثلا یه موقعی که دلت میگیره سوره مریم بخون، ببین چیکار میکنه باهات. اونم سوره مریمی که طبخش چی باشه، میگه غذای ایرانی برنج میدن دست یه خانومی درست میکنه شفته در میاره. بعد این دست یه خانومی که واقعا کدبانوئه یه برنجی در میاره، نه برنج ایرانی، برنج خارجی در میاره که تو میخوای انگشتات هم به قول معروف بخوری. عبدالباسط یه مریم خونده، خب دیگه کسی نمیتونه یه مریم مثل عبدالباسط بخونه الا شذ و ندر، شاید کسی پیدا بشه بتونه یه بار یه مریم اینجوری بیاد. خودش میگه وقتی اینو میخوندم یا بعضی از سوره ها، میگه من تو باغهای بهشت قدم برمیداشتم، اون لحظات احساس تو باغ بهشت بودم و سرمست از بهشت این سوره رو میخوندم. ببین کدوم استاد موسیقی فطریش وقتی قرآن رو میخونه برات به رقص میاره تو رو، کدومش میرقصونتت، همچین میری باش تا بهشت رو برمیگردی. با اون صدا برو، با اون صدا برو تو. اگه میخوره تو ذوقت نخون این قرآنو، برو انتخاب کن موسیقی ها. های موسیقی های حالا غزل ها هم همینطور است. شما میخونه بیا خواننده بعد یه غزلی خونده بعد غزل رو زایه کرده رفته پیکاش. بعضی از موسیقی ها قرب میاره، حالا بعضی موسیقی میخونن به جایی که قرب بیاره قلب چیکار میکنه؟ کاملا قفل میکنه. کدوم موسیقی با فطرت من سازگاری داره و میتونه اون قسمت حساس دل رو وقتی نوای اومد ببره بهت بالا؟ کدوم صدا، صدای کدوم خواننده، کدوم نوا، کدوم ساز، کدوم ساز، خیلی مهمه، کدوم ساز، کدوم عطر، کدوم عطر. هر عطری نه، بعضی عطر شما میزنید یکی که میزنید قلبت کاملا قفل کرد. نه، شناسایی کن، عطر بازی کن، عیبی نداره. پیغام فهمید شما دو سوم پولتون هم برید عطر اصراف نکردید. بعضی از عطر شهوت رو تحریک میکنه، بعضی خیال رو تحریک میکنه، بعضیش فطرت رو تحریک میکنه. وقتی میزنی میبینی میبرد تو بهشت. هر عطری رو نباید بزنی. رنگا رو دقت کن، رنگای لباسایی که میخوای بپوشی، حالا اصلا هر رنگی میخوای بپوشی، نه کی گفته ما هر رنگی بپوشیم. حتی آرایش سفره هم مهمه. شما یه موقع میبینی سفره یه خانم یه جوری میشینه که آدم وقتی میشینه میخواد بخوره این غذا رو با لذت میخوره، خب جذب بدنه میشه. همون غذا رو یه جوری درست میکنه که وقتی میخوری حالت گرفته میشه، توی یه ظرفی میذاره میاره میذاره جلوت، میبینی تو این ظرف اصلا نمیشه بخوری. در غذای معنوی شما باید همین کارو کنی. یه استاد به ذائقت میخوره با اون صفا کن. کتابای متنوع از دانشمندان متنوع، اندازه هاش متنوع باشه، مطالبش متنوع باشه، جلسات عبادات، تسبیح، ذکر، قرآن، دعا، تو اندازه های مختلف. وقتی شما حافظه معنویتون رو قوی کنید، بعدا که یه جا گیر میکنی حافظت اطلاعات کافی داره که کدوم یک از این غذاها به درد تو میخورد. قلب سلیم شهید دستگاه بخونی با ذائقت خیلی هم خوب. کتاب شهید دستگاه اینجوری هستن، نمک میاره، نور میاره، قدرت میاره، توانایی میاره، نشاط میاره. ولی بعضی از کتابا هستش که خیلی قویه، سطحش اصلا مال عام، مال عوام، مال مبتدی نیست. بخوای شروع بکنی خطرناک. غذای بی موقع، استاد غیر مناسب، درس بی موقع، قصی القدر کنه انسان. این فرمول یادتون نره، خانوما هم دقت کنن. ما به هیچ وجه غذای خونسا نداریم. غذا یا مثبت یا منفیه. همین غذا، غذایی که فرمولاش هم همین منظم خوردن غذاست. توجه فرمودید؟ در حد واجبات منظم، در حد مستحبات اون جاهایی که نشاط دارید باز منظم باشه خوبه. ولی موقعی که نشاط نداری نباید نظم بدی بهش، چون خطرناکه. من عادت دارم هر روز دارم هر روز یات عاشورا بخونم. نه. میگم تنوع غذایی داشته باشید همینه. گلستان خونتون باشه، بوستان باشه، مثنوی باشه، حافظ باشه، دیوان شعر باشه، کشکول باشه خونتون، مثل باشه، دربون مثل باشه، لطیفه باشه. حتی این موقع مثلا یه آبی که دو جلد کتاب لطیفه هم باز نباشه پیشش باشه خونه، یه موقع نیاز داره که لطیفه. خنده جزء واجبات زندگیست. خنده جزء واجبات. اهل بیت علیهم السلام به هیچ وجه دور نگه نمی‌داشتن خودشون از خنده، دور نگه نمی‌داشتن خودشون از خنده. حالا بحث بعدیمون بحث لذت هست، انشالله جلسه بعد راجع به لذت می‌خوام صحبت کنم براتون. مثلا یه آقای اومده مشورت کرده من برم حوزه یا نه، بعد من بهش در مجموعه دو سه جلسه بهش گفتم که مثلا حوزه نرو، تو برو دانشگاه. بعد از یه مدت رفت دانشگاه، پژمرده شده، داغون شده اومده. بعد میگه که شما گفتید برید دانشگاه، من هم دانشگاه حوزه هم نرفتم، الان خیلی احساس عقب موندگی می‌کنم. چه اینکه گفتم که اطلاعاتی که من دادی چی بود؟ گفتم باید میافتادن شو. بعد گفت ببخشید من غلط به شما اطلاعات دادم. راستم دروغ گفته بود. ارو خودخواهی، تکبر، حیای بیجا، حیای احمقانه ما داریم. اطلاعات غلط بدی طرف فرمول چی می‌نویسه برات؟ دکتر میگه سرفه می‌کنی یا نه؟ سرفه می‌کنی؟ میگه نه، سرفه نمی‌کنم. میگه مثلا چیزام تب داریم، تو میگه اگه بگی تب دارم چی می‌نویسه؟ پنسیلین می‌نویسه، تام خوشت نمیاد پنسیلین؟ نه، من تبم ندارم. خب بله، بعد دارو می‌دیم خوب نمیشه، بدتر هم میشه. به هیچ وجه خیانت نباید. من کتم مرض هوان الاطباء خانه بدنم. پنهان بکنی خیانت کردی. روح یا بدن فرقی نمی‌کنه. و دقیق اطلاعات بدی تا بهت راهنمایی درست بکنه. پنهان نباید بکنی. آقا من خوابم اون میاد. شما هم گفتی بگو بخواب. آیا خوابت میاد؟ به خودت تحمیل نکن. نه. ببین یه موقع است امشب شما قرار گذاشتید بیاید احیا. یعنی برای شما لازمه احیا بیایید. ماهی شب هم به هیچ کس لطمه ای نمیزنه. بناس بیدار باشه. مثل فاطمه زهرا. اگه خوابت میاد با خواب خوراکو نخور. مثلا مادر پدر میبینه که مثلا بچه قراره این غذا رو بخوره اما نمیخوره. میاد چیکارش میکنه اون غذا رو؟ به زور نمیده، میاد تزیینش میکنه، ظرفش رو عوض میکنه، سالاد دورش میذاره، یه چاشنیایی میذاره، یه کارایی میکنه که این به خوردش بره. برای همینم توی نماز دعاها مرحوم امیرعلی قاضی رحمت الله علیه مثلا عبادت که میکردن سنبرش برا بود، خیارش برا بود، سیب گلابی چیزی بذاره، قهوه‌تون برا باشه. اگه قهوه میل دارید شباب حالی میکنه با قهوه، قهوه بخورید مثلا، چیزی که میتونه بهتون نشاط بده. ولی اگه فکر کنید تخت گاز باید بری غلطه. چون اگه بری تو حرم حضرت عبدالعظیم فضای حرم ممکنه خستت بکنه. ولی تو خونه خودت هستی نه، هر وقت دارید خواست پا میشی میرید دستشویی آب میزنید. شما نکن شب قدر شبای 23 که مهمترین شبه چند تا غسل اومده؟ دو تا غسل اومده، یک غسل اول شب یک غسل آخر شب. چرا؟ ولی تو باید بیدار ببینی. فاطمه زهرا سلام الله علیها آب میپاشیش تو صورت حسن سلام الله علیهما که اینا بیدار بمونن. بچه ها رو بیدار نگه میداشت، نخوابی. ولی بعد وقتی نخوابی زوری نمیشه بشه نخوابی. الله باید یه کاری کنی نخوابی، پاشه بره آب بزنه صورتش، وضو بگیره، حرفی بزنه، چایی بخوره، تغییر ذائقه بده، با یکی حرف بزنه، بره بیرون هوا بخوره بیاد. اینا تلقین است، بایدم باشه، باید خودتو نگه داری تا صبح بیدار. این عبادته و نفست هم تربیت میشه. وقتی به زور بگی دفعه بعد خیلی قلدری بهات نمیکنه، لوس نمیشه، تن پرور بار نمیاد. اما یه موقع هستش که میخوای با کسالت ادامه بدی، اونجا نباید ادامه بدی. باید یا بری بگیری بخوابی، یا اگر باید بیدار بمونی باید چیکار بکنی؟ باید کسالتو برطرف کن، لباسو درار، کتتو درار، لباسو عوض کن، یه عطر بزن به خودت، یه آبی به صورتت بزن، سرتو بشور، چایی بخور، قهوه‌ای بخور، میوه‌ای بخور، تغییر ذائقه بده، با یه کسی گپی بزن، دوباره بیا شروع کن. همینجوری هستش. جنین استراحتش هم توی رحم حکم چیو داره؟ حرکت. مثل قلبه، شما قلبتون سه حالت داره، دم و بازدم و چی؟ استراحت دیگه، سه حالت داره. ولی اون استراحته کمک است. ولی شما میتونید این کار بکنید که تو همه لحظات اینجوری باشه. اما ماه مبارک حسابش کاملا جداست. خداوند اراده کرده که یه جایزه ویژه‌ای در ماه رمضان به همه بده. ولی اینجوری نیست که شما نتونید. اینو خوب دقت کنید. بعضیا بعد از ماه رمضان ممکنه یه کاری کنن. سوال دارم میکنم ها، تو غیر ماه رمضان یه کاری کنن که مجموعه فیوزاتی که گیرشون میاد از ماه رمضان بیشتر باشه؟ چجوری ممکنه؟ 5 ماه رمضان روش کرده ولی بعد ماه رمضان میتونه 50 روش بکنه. چجوری امکانه؟ ببین یه موقع ما ماه رمضان رو با حرکت اتعاب الجوارح بالاعمال میگذرونیم، کار بدنی میکنیم. یه موقع اصلا من تو شوال یه کار چی میکنم؟ قلبی و فکری میکنم، سرعت خیلی زیاده. یک ساعت تفکر از 70 عبادت بالاتر بود. من تو بعد ماه رمضان یه حرکت قلبی خوب انجام بدم، حرکت قلبی سرعتش فوق‌العاده است. مثلا حالا ما مثال بزنم تو رشته خودمون، ما یه موقعی می‌خواستیم یه چیزی منفجر بکنیم، از فتیله معمولی استفاده می‌کردیم. این فتیله معمولی هر یه ثانیه 1 می‌سوزه. یعنی مثلا می‌خواستم یه دونه سنگر دشمن رو که مثلا با من 10 فاصله داره منفجرش بکنم، وقتی فتیله رو آتیش می‌زدم 10 یعنی 10 to 100 چقدر؟ 1000 این باید این آتیشه بره تا برسه به اونجا منفجر بکنه. یه موقع است نه، فتیله الکتریکی استفاده می‌کردی. فتیله الکتریکی یعنی 1000 یه ثانیه است، 1000 یه ثانیه است. یعنی وقتی بزنی 6 ثانیه بعد اونجا چی میشه؟ منفجر میشه. این بحث عالم امر و خلق تو معرفت نفس توضیح دادم، در معادم توضیح دادم. گیرندگی خیلی مهمه. یه موقع توی شرایط مهیا میگیری، برای همینم لیلة القدر خیر من 1000 توی شرایط مهیا میگیری، یه ساعت میگیری معادل 70 کار میکنه. یه موقع نه.